بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در تحقیق بعض آیات متشابه در کتاب قرآن کریم در برهان 24 که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه بخشی از این برهان شریف را تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقام در کتاب قرآن کریم بعض آیات هست، آیات متشابهه، که ظاهر این آیات معنای متبادر به ذهن از این آیات با اون چیزی که مقصود خدای متعال و مقصود رسول خدا و اون الام علیهم السلام هست متفاوت. در رابطه با آیات متشابهه بود که به حسب ظاهر اثبات معصیت میکرد برای انبیاء علیهم السلام، مثل این آیه شریفه فعصا آدم ربه فغوا، یا مثل این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم و ما تأخر، و مثل آیات دیگری که شبیه به این آیات شریفه هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، مراد از این آیات به اون طوری نیست که معناش متبادر به ذهن میشه. چرا مراد اونطور نیست که معنا متبادر به ذهن میشه؟ و اگر شخصی بر ما ایراد گرفت که چطور در رابطه با تورات و انجیل و کتب عهد عتیق و جدید آیاتی که و مطالبی که عباراتی که نسبت عصیان، نسبت مخالفت های عمدی برای انبیاء و اولیاء علیهم السلام صادر می کرد، چرا اون آیات را تأویل نکردید و تفسیر نکردید به معنای دیگر، ولی این آیات از کتاب خدا را، از قرآن کریم را به عنوان آیات متشابهه تأویل می کنید؟ اگر شخصی این اعتراض را کرد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در موضع انصاف، در موضع انصاف جواب این هست که در قرآن کریم خدای متعال در باره معنای آیات و مقصود خدای متعال از آیات شریفه دستورالعملی را معین فرموده و وضع فرموده و ما بر طبق این دستورالعمل آیات را معنا می کنیم. دستورالعمل این هست، می فرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. یعنی کتاب خدا قرآن کریم، این آیه شریفه از قرآن کریم است، می فرماید قرآن کریم بعضی از آیاتش آیات محکمات و این آیات محکمات حکم ام الکتاب را داره، یعنی ظاهر آیه معنای متبادر به ذهن آیه همون چیزی هست که مراد خدا و رسول و اولی الامر علیهم السلامه. بعض دیگر آیات و اخر و متشابهات. بعض دیگر آیات متشابهه هست، یعنی معنای ظاهر و متبادر به ذهن با اون چیزی که مقصود خدا و رسول و اولی الامر علیهم السلام هست متفاوت. منظور از این آیه معنای ظاهر و متبادر به ذهن نیست و آخر متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونهایی که در دلهاشون میل به انحراف و میل به بطلانه، میل به باطل بودنه، فیتبعون ما تشابه من، میان و ظاهر این آیات را اخذ میکنن، ظاهر این آیات را معنا میکنن و معنای از این آیات را معنای ظاهر اخذ میکنن و محسوب میکنن، تبعیت میکنن آیات متشابهه را، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، چون دنبال فتنه جویی در دین خدا هستند و دنبال دروغ بستن به خدا و رسول و اولی الامر علیهم السلام هستند. ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. میفرماد که تأویل این آیات را، معنای این آیات را نمیدانه مگر خدا. ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، و راسخین در علم که به تصریح آیات کتاب خدا و احادیث متفق علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله راسخون در علم محمد و آل محمد هستن صلوات الله علیهم اجمعین. مثل این حدیث متفق علیه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. پس ما بر طبق این دستورالعمل، ما بر طبق دستورالعمل قرآن آیات متشابه را و آیات محکمه را از هم جدا میکنیم و آیات متشابه را به اون طوری که مقصود خدای متعال و رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام هست معنا میکنیم، در حالی که در کتب محرفه این دستورالعمل وجود نداره و تمام علماء یهود و نصارا بر این قائل هستن، اقرار دارن، اعتراف دارن که منظور از اون عباراتی که اثبات گناه و اثبات معصیت و اثبات مخالفت عمدی برای حجتهای الهی میکنه همون چیزی هست که به حسب ظاهر در این کتابها وجود داره. پس این میشه معیار ما در آیات متشابهی که میخوایم در این آیات متشابهه حالا منظور خدا و اولی الامر علیهم السلام را از این آیات متشابهه بفهمیم بر طبق دستورالعمل از کتاب خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در معنای این آیات شدن، فعصا آدم ربه، آدم علیه السلام که پروردگار خدا را، پروردگار متعال را، خدای متعال را اسیان کرد، پروردگارش را اسیان کرد. این اسیان به چه معنا هست؟ معلوم هست که این اسیان معصیت شرعی، مخالفت عمدی نیست. این را هم ثابت فرمودن. چرا؟ منظور از این اسیان مخالفت شرعی و معصیت عمدی نیست، به آیات محکماتی که در کتاب خدای متعال هست. آیات محکمات این بود: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما نفرستادیم هیچ پیغمبری را مگر برای اینکه اطاعت کرده بشه به اذن خدا. بعد می‌فرماد در آیات دیگر: ولا تطع منهم آثما او کفورا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ای مخاطبین قرآن، ای پیغمبر، ای مخاطب قرآن، حکم خدای متعال این هست: اون کسی که بایستی متابعت کرده بشه، اطاعت کرده بشه، نباید آثم باشه، یعنی معصیت کار باشه به معصیت عمدی، او کفورا یا اینکه کفرانگر باشه، ناسپاس باشه، یا حتی لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حتی نباید نسیان کار و فراموش کار باشه، نباید سهو کار و اشتباه کار باشه. پس شخصی که حجت از جانب خدا هست به تصدیح آیات محکمات نبایستی معصیت کار باشه به معصیت عمدی و شرعی، نبایستی سهو کار و اشتباه کار باشه، نبایستی نسیان کار و فراموش کار باشه، تا اونجوری که خدای متعال حکمش را به مکلف رسانده به همونطور به عینه حکم خدا را به مکلفین ابلاغ فرمود. و همینطور در آیات دیگر مثل این آیه شریفه که بزرگوار علالله مقامه دقتهایی که در این آیه شریفه به کار رفته را بزرگوار اظهار فرمودن. آیه شریفه این بود: ما ذل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. آیه راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماد ما ذل صاحبكم و ما غوا، این صاحب شما پیغمبر شما صلی الله علیه و آله ما ذل در گذشته گمراه نبود و ما غوا در گذشته میل و انحراف به باطل نداشت، معصوم بود، صاحب عصمت بود در گذشته، چون به فعل ماضی بیان می‌فرماد. و ما ينطق عن الهوى اینجا را به فعل مضارع و مستقبل بیان می‌فرماد. در اینجا و از اینجا به بعد هم هر چه که نطق می‌فرماد و هر چه که دستورالعمل می‌فرماد، ما ينطق عن الهوى از روی هوای خودش، از روی خواهش خودش فرامین را و دستورات خدا را ابلاغ نمی‌کنه. این هو الا وحی یوحا، این پیغمبر یا کلام این پیغمبر نیست مگر وحی که خدای متعال وحیش کرده، وحی مجسمه. پیغمبر یا کلام پیغمبر وحی مجسمه. علمه شدید القوا که خدای متعال و جبرئیل علیه السلام آیات را به این پیغمبر صلی الله علیه و آله ابلاغ میکنه. در اینجا هم ان هو الا وحی یوحا، گفتیم این ضمیر هو یعنی او، یا برمیگرده به نطق پیغمبر، برمیگرده به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله، و همیشه برگرده به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، و هر دو فرقی در معنا نمی‌کنه. ولی بنابر آیات دیگر از کتاب خدا در واقع این ضمیر هو در اینجا به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله برمیگرده. می‌فرماد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ای پیغمبر اون چیزی که به تو وحی کردیم این هست که روح امر الله را در بدن تو ما وحی کردیم. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی مجسم، وحی که روح الله در او دمیده شده، و این روح امر الله و روح مشیت الله هست که از این بدن مقدس در ظهور هست و در مقام اظهار هست. یعنی هر چه پیغمبر حرکت میکنه، هر چه پیغمبر بیان میکنه، هر چه پیغمبر انجام میده، تمامش ظهور امر الله. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیغمبر تو وقتی که خاک میپاشی به چشم کفار، تو خاک نمیپاشی، این خدا هست که خاک میپاشه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ای پیغمبر اونهایی که با تو بیعت میکنن با تو بیعت نمیکنن، با خدا بیعت میکنن. ید الله فوق ایدیهم، دست تو که بالای دست مردم در بیعت قرار میگیره، این دست دست تو نیست، این دست خدا هست که بالای دست مردم قرار میگیره. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله فقیر بیمال. آیه نازل شد که خدای متعال شنید اونهایی که گفتن که خدای متعال فقیره، یعنی هر نسبتی که به پیغمبر داده بشه نسبت به خدای متعال. پس پیغمبر وحی مجسم، این آیات محکمات از کتاب خداست. و فرمودن که نوع انبیاء علیهم السلام مثل رسول خدا هستن صلی الله علیه و آله، قد ما کنت و بدعن من الرسل، بر تصریح این آیه شریفه، ای پیغمبر بگو که من یک نمونه جدیدی از انبیاء خدا نیستم، بلکه من بر همون سنت و روش انبیاء سابق علیهم السلام جاری میشم. پس به تصریح آیات محکمات، انبیاء الهی علیهم السلام همشون از معصیت های شرعی و عمدی معصوم هستند و محفوظ هستند به حفظ خدای متعال. بعد بزرگوار علالله مقامه معنای عصیانی که در کتاب خدا به کار رفته را توضیح فرمودن، که خلاصه مباحث شد این عصیان، عصیان کونی نه عصیان شرعی، و مثالش این شد هم در مقام هم به علم طب مثال زدن بزرگوار علالله مقامه، هم به علم حکمت مثال زدن. فرمودن که وقتی یک طبیبی، یک پزشکی دارویی را تجویز میکنه، در تجویز این دارو برای این خلطی که فاسد هست، این عفونتی که بایست برطرف بشه، در دفعه اول این عفونت و این خلط غریب برطرف نمیشه، بلکه بایستی در یک دوره درمان، در یک دوره مدتی دارو پیوسته تأثیر بکنه به این خلط غریب، تا کم کم خلط غریب در تحت تأثیر دارو قرار بگیره و خاصیتش بالکل برگرده و منقلب بشه و عوض بشه. در اینجا در اصطلاح طب به این خلط غریب گفته میشه خلط آسی. خلط آسی چرا بهش خلط آسی میگن؟ چون وقتی که دارو بهش استعمال میشه، در مقام عمل بهش اعمال میشه، در دفعه اول نمیتوانه قدم آخر را برداره، باید یک دوره درمان طی بشه تا به اون قدم آخر برسه، برای همین بهش میگن خلط آسی. این عصیانی که به این خلط غریب گفته میشه، نه به این معنا هست که این خلط غریب اینجا معصیت عمدی میکنه، نافرمانی عمدی میکنه، نه، به حسب شریعت داره حرکت میکنه، در مقام دارو، در مقام دوا داره حرکت میکنه، ولی برای اینکه برسه به اون منزل آخر، بایستی که این منزلهایی که در این بین هست را طی بکنه، به لوازمی که در این منزلها داره، به این لوازم بهش عصیان گفته میشه. خودش داره به حد وسعش و طاقتش حرکت میکنه، این منزلهایی که در اینجا هست، در بین راه هست، لوازمی داره، در مقام حکمت، در مقام فلسفه، در علم طب، در علوم مختلفه، به لوازم این منازل گفته میشه عصیان، و این عصیان، عصیان کونی هست. مثال دیگر زدن بزرگوار علالله مقامه، مثال بالاتر، به مثال دود و شعله، به مثال روغن و شعله. فرمودن وقتی که قرار هست از یک روغنی، از یک نفتی ما یک شعله را استخراج بکنیم، در وهله اول این نفت و این روغن به مقام شعله نمیرسه، این نفت و این روغن حرکت میکنه به سمت شعله شدن، در این حرکت به سمت شعله شدن بایستی منازلی را طی کنه. منزل اولش این است که این روغن مثل پارافین یک روغن جامدی هست، اول باید مذاب بشه، آب بشه. منزل دومش این است که از این آب بودن بایستی صعود بکنه به مقام بخار برسه. منزل بعدش این هست که از این مقام بخار بایستی ترقی کنه، پا برداره، به مقام دود و دخان برسه. در مقام آخر هست که این دخان به حد شعله میرسه. اینجا شعله در حقیقت آتش نیست، بلکه دودی هست که در اینجا به منزل آخر خودش رسیده و نمایانگر آتش شده. پس این مسیری که این روغن در این منازل طی میکنه، در منزل مائیت آب بودن، در منزل بخاریت، در منزل دخانیت، تا برسه به منزل شعله بودن، این منازل را برای خودش عصیان میدانه. چرا؟ چون به واسطه رطوبتی که در این منازل هست، باعث میشه این رطوبت ها در اون منزل آخر، اون آثار منزل آخر از این روغن بروز نکنه. گرچه این روغن در حد وسع خودش و طاقت خودش داره حرکت میکنه به سمت شعله، ولی این آفرینشی که داره، این لوازم منزلی که داره، لوازم رتبه هایی که در بین راه داره، این را اصلاح میکنن به عصیان. این عصیان در مقام تکوینه، یعنی لوازمی که اون شیء سیر کننده و سلوک کننده در هر مقامی در هر رتبه‌ای داره، این را برای خودش عصیان میدانه. وقتی که به منزل بالاتر، رتبه بالاتر میرسه، نظر میکنه به رتبه دیروز خودش، اون عبادتهای دیروزش را نسبت به عبادت امروزش عصیان میدانه. دیروز عبادت میکرد، امروز هم عبادت میکنه، ولی عبادتهای دیروزش که در مقام پایین تر بود نسبت به عبادتهای امروزش که در مقام بالاتر رفته، این را برای خودش عصیان میدانه و حتی برای خودش یک نوع شرک میدانه، یک نوع کفر میدانه. تمام اینها در مقام تکوین هست. و عبارتهایی که خواندیم از امام سجاد صلوات الله علیه، از امام کاظم صلوات الله علیه، در یک معنای دقیقش به همین معنا بود. فرمودن حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی طاعتهایی که منزل و رتبه پایین تر میکنه نسبت به طاعتهایی که منزل و رتبه بالاتر میکنه سیئه حساب میشه. اگرچه در مقام شریعت هر دو طاعته، هر دو عبادته، ولی در مقام کن وقتی نگاه میکنه به عبادت در مقام پایینتر، این را برای خودش سیئه میدانه. به این معنا هست. یک معنای لطیفش این هست. و معنای دیگرش هم مثل آیه فتح که خواندیم، معنای دیگرش این هست، انشاءالله در مجلد دو برش میرسیم، معنای دیگرش این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله ذنوب و گناهان ممالیکشون را، گناهان امتهاشون را، گناهان خودشون میدانن. از این جهت این گناهان را به خودشون نسبت میدن. در یک معنای دیگر که از اهل بیت علیهم السلام در این آیه شریف وارد شده، در سوره مبارکه فتح، انا فتحنا لک، در این معنای دیگر این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی مبعوث شدن در میان مردمی که بت پرست بودند، مردمی که مشرک بودند و آمدن خدایان اونها را باطل کردن، از لحاظ عرف پیغمبر صلی الله علیه و آله در پیش اونها گناهکار بود. گناه پیغمبر این بود، آمده بود خدایان اونها را باطل کنه. اگرچه در نزد خدا این عمل ثواب بود، عمل خیر بود، عمل طاعت بود، در نزد مردم این عمل گناه بود. می فرماد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، ای پیغمبر ما برای تو این جامعه را به سمتی سوق دادیم تا دیروزی که تو در این جامعه به عنوان گناهکار شناخته می شدی، امروز مردم فهمیدن، به حسب ظاهر اقرار کردن، ناچار شدن که اون اعمال دیروز تو را دیگه گناه حساب نکنن. این هم یک معنای لطیف دیگری هست که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و انشاءالله در مجلد دوم برش خواهیم رسید. ولی معنای اول این هست که فرمودن این عصیان، عصیان در مقام تکوین. ادامه عبارت بزرگوار هست، علالله مقامه شریف. و معلوم شد از نص آیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله هرگز گمراه نبوده و هرگز گناهکار نبوده پیش از بعثت، و هرگز تکلم نکرده بعد از بعثت مگر به وحی الهی. پس همچنین کسانی که مثل اویان در نبوت و رسالت هرگز گمراه نبودند و هرگز گناهکار نبودند قبل از بعثت، و هرگز تکلم نکرده اند بعد از آن مگر به وحی الهی. و کسی که شراب خورد تکلم می کند به غیر وحی و عمل می کند به هوا و شهوت خود. پس انبیا و مرسلین هرگز شراب نخورده اند. و تعجب آن که یهود و نصارا نسبت شراب خوردن و زنای با دختر خود را کردن بعد از بعثت می دهند، چرا که نوح بعد از بعثت به کشتی نشست و لوط بعد از بعثت از شهر اول بیرون رفت، باری به مقتضای آیه محکمه قرآنی لا نفرق بین احد من رسله آمنا به اولهم و آخرهم و به انهم معصومون مطهرون من حین الخلقه الى النشره و انکان لکل واحد منهم مقام معلوم و تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض و فضیلت بعض بر بعض منافاتی ندارد که همه در عصمت و طهارت ذریتن بعضها من بعض باشند، به طوری که هر یک در مقام خود کامل و مکمل خلقند. و اگر کسی بیش از این طالب تفصیل باشد به رسالات دیگر رجوع کند و بیش از این مناسب این رساله نیست. باری معاصی و قبایحی که در قرآن مجید نسبت به انبیاء علیهم السلام داده شده ظواهر آنها مراد خداوند عالم نیست، چرا که آنها را متشابه قرار داده از برای امتحانهای خداوندی و مؤمنان باید آنها را رد کنند به محکمات، و محکمات آیات امثال این آیاتی بود که عرض کردم. و این عرض هم محض ادعا نبود که کسی بتواند ایراد کند که تو از هوای خود این آیات را از محکمات گرفتی و آیات نسبت معاصی را از متشابهات گرفتی، چرا که جمیع عقول اتفاق دارند که معقول نیست که خداوند غنی بی نیاز عالم قادر رؤوف رحیم هادی پیغمبری بفرستد از برای خلق از برای هدایت و بداند که او هدایت نخواهد کرد، یا عمدن از روی اسیان یا خطاءً از روی سهو و نسیان، و عقل و نقل با هم مطابق است و هر دو حاکم است که خداوند عالم دانا و توانا و رؤوف و رحیم و هادی و سایر این قبیل از صفات کمالیه را داراست به طور قطع و یقینی که حق الیقین است و بالاترین یقین هاست. پس به حکم خداوند عالم جل شأنه باید این متشابهات را تأویل کرد و رد به محکمات کرد به طوری که منافاتی در میان باقی نماند. اینجا بزرگوار علالله مقامه یک میزان هم به دست ما میدن که ما چجور متوجه بشیم، ملتفت بشیم، بتوانیم تشخیص بدیم که این آیه شریفه آیه محکمه هست یا آیه متشابهه هست. همینجور بگم نظر من این هست این آیه محکمه یا آیه متشابهه، یا نه میزان داریم. فرمودن میزانی که در اینجا داریم اشاره فرمودن و تصریح میفرمان در رسائلشون در دروس مبارکشون، میزانی که داریم که تشخیص بدیم یک آیه محکمه یا متشابه، یا حتی حدیث اهل بیت علیهم السلام، یا حتی کلام حکیم علالله مقامه بفهمیم که محکم هست یا متشابه، میزان ضرورته. و این ضرورت در طبقات مختلفه است. در اینجا به ضرورت موحدین، به ضرورت عقلای عالم، به ضرورت اهل ادیان آسمانی ثابت کردن، چون دارن اینجا یهود و نصارا را توبیخ میکنن. پس باید در برابر یهود و نصارا ما ضرورتی به کار ببریم، میزانی که دو طرف این میزان را قبول داشته باشیم، مرضی و طرفین باشه. ما با یهود و نصارا نمیتوانیم به ضرورت مذهب بنشینیم حل اختلاف بکنیم، بایستی به ضرورت ادیان، به ضرورت ادیان آسمانی، به ضرورت عقلا بنشینیم و حل اختلاف بکنیم. این یک نکته بسیار ظریفی است. وقتی شخص میخواد با یک نفری اتمام حجت بکنه بایستی یک میزانی وسط بگذاره که دو طرف این میزان را قبول داشته باشن. وقتی ما با یک شخصی که در اینجا اهل سنت هست میخوایم اینجا یک مبحثی را، یک بحثی را، یک اتمام حجتی را انجام بدیم، ما نمیتوانیم به ضرورت شیعه رجوع کنیم. ما با سنی بایستی با ضرورت اسلام رفتار کنیم، با یهود و نصرانی به ضرورت اهل ادیان آسمانی. فرمودن به ضرورت عقلا اهل ادیان آسمانی، خدای متعال هادی خلقه، یعنی خدای متعال خلقش را گمراه نمی کنه. خدای متعال عالمه، می دانه که این پیغمبری که این خبر را می رسانه می توانه برسانه یا نمی توانه. خدای متعال قادره، قدرت داره که امرش را و دینش را به مکلفین و بشر برسانه. خدای متعال رؤوف و رحیمه، خدا راضی نیست کسی را به جهنم و به گمراهی بیندازه. پس به ضرورت اهل ادیان آسمانی آیاتی که در کتاب خدا هست و نسبت اسمت، اثبات اسمت برای انبیاء علیه السلام میکنه، آیات محکمات و آیاتی که به حسب ظاهر برخلاف این جاری میشه، به ضرورت اهل ادیان آسمانی آیات متشابهه هست. نکته دوم، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن به یقینی که حق الیقین است. یقینی که حق الیقین است، ما سه نوع یقین داریم در بحث یقین، به سه نوع می فرمان که جاری میشن. یک علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم، یک حق الیقین داریم. علم الیقین یعنی چه؟ یعنی شخصی به واسطه دلائل و برهانهای عقلی به یقین میرسه، علم یقین داره، علم یقینی داره، میگن علم یقینی. بعد میرسیم به عین الیقین. عین الیقین یعنی چه؟ یعنی شخصی که به مقام مشاهده میرسه، از این یک پله یک مرحله میاد بالاتر. در اینجا کشف علمی بود، در پله دوم به کشف ذوقی میرسه. به قول همین بزرگوار علی الله مقامه، مشاهده میکنه اون آیات را، به مقام مشاهده میرسه، میگن عین الیقین. یک پله بیاد بالاتر به مقام حق الیقین میرسه، یعنی خودش را یک جوری در این یقین میبینه، یقین را در ظهور از خودش میبینه، خودش را و این یقین را یکی میبینه. اینجا یک دعیتی در اینجا برای او اثبات نمیشه. چرا فرمودن این نوع ضرورتی که اینجا خدای متعال صفات کمالی را داراست به حق الیقینه؟ چون هر شخصی در خلقت خودش این صفات خدا را میبینه، مشاهده میکنه در نفس خودش. چجور خدای متعال از روی حکمت، از روی تدبیر، از روی علم، از روی قدرت چجور همین بدنش را آفریده؟ در برهانهای سابق فرمودن در رحم مادر که نه احتیاج به چشمی داشت، نه احتیاج به گوشی داشت، نه احتیاج به زبانی داشت، نه به معده‌ای، نه به روده‌ای. چجور برای جهان بعد خدای متعال هر عضوی را در جای خودش به بهترین نحو، به بهترین خلقت که تمام علما و عالم درش حیران هستن آفرید؟ پس صفات کمالیه خدا برای هر شخص مقام حق الیقین را داره. هر کس در وجود خودش این را داره مطالعه میکنه، اصلا وجودش یعنی دلالت بر صفات کمالیه خداوند عالم. بعد میفرماد ولیکن، عباراتی که در کتاب مسمی به تورات و کتابهای مسمی به کتب مقدسه است قابل تأویل نیست. این خیلی واضحه. نسبت صریح شراب خوردن و مست شدن به طوری که فرزندان با هم استهزاها کنند و خنده ها بکنند و بعض با بعض نزاها کنند و نوح دعاها و نفرینها کنند قابل تأویل نیست. و نسبت صریح شراب خوردن و مست شدن به طوری که با دو دختر زنا کند و هر دو حامله شوند و هر یک پسری تولد کند و آن پسرها بزرگ شوند و در سالهای دراز سرکرده و رئیس جماعتی باشند و بنی اسرائیل در سالهای دراز با آنها جنگها بکنند قابل تأویل نیست. و همچنین نسبت صریح بدهند که عیسی علیه السلام از جمله معجزات او این بود که کوزه های مملو از آب، آب آنها شراب شد و مردم از آن شراب ها خوردند و آن شراب را قوی تر از سایر شراب ها یافتند در مست کردن و بیهوشی و جنون آوردن و خود عیسی نعوذ بالله از آن شراب ها خورد قابل تأویل نیست. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه یک نکته خیلی ظریف دیگر را هم بیان می‌فرماید. می‌فرماید که در اون آیات در کتاب خدا که تأویل به حق می‌شد، تأویل به حق می‌شد، آیاتی هست که در مقام سیر و سلوک، یعنی آیاتی هست که در این آیات ما نمونه های خارجی که در مقام خارج بروز و ظهور یافته باشه مشاهده نمی کنیم در مقام سیر و سلوکه، ولی نسبت به آیاتی که به بیاناتی که در کتاب تورات و انجیل تحریف شده هست در رابطه با اثبات معصیت به انبیا و اولیاء الله علیهم السلام، در این ما نمونه های خارجی مشاهده می کنیم. میگه آقا بنی اسرائیل سالا با هم جنگ می کردن، جنگ بوده در خارج واقع جنگ می کردن. چرا؟ چون لوط علیه السلام آمده زنای با محارم کرده، چون این بچه ها حرامزاده بودن، حرامزاده به زنای با محارم بودن، باعث جنگ شدن. پس عباراتی که در تورات و در انجیل هست برای اینها نمونه های خارجی اثبات میکنن، دیگه خودشون نمیتوانن تعبیر بکنن. اینجور خدا مهر باطل را بر روی این کتاب های تحریف شده گذاشته. میفرماد و حالان که امید است که یافته باشی که رسولان خدا باید با علم و شعور و حکمت و هدایت با مردم تکلم کنن و با شعور با مردم معاشرت کنن، و شرابی که زائل کننده شعور است در گفتار و کردار حرام است بر پیغمبران استعمال آن، و حالان که خود یهود و نصارا منکر این نیستند که شراب شعور را زائل می کند، چنان که صریحا گفتند که لوط از روی بیشعوری بعد از خوردن شراب با دختران خود زنا کرد، و نعوذ بالله نوح از روی بیشعوری بعد از خوردن شراب کشف عورت او شد، و جایز بودن خوردن شراب از برای پیغمبران مانند جایز بودن دروغ گفتن است از برای ایشان، و حالان که احدی نگفته و قائل نشده که جایز است که پیغمبر بر حقی در وقت رسانیدن به خلق احکام خدا را دروغ بگوید، و اگر جایز است که پیغمبر بر حقی در وقت رسانیدن احکام الهی دروغ بگوید، پس چرا جمیع دروغگوها پیغمبر بر حق نباید باشند؟ و گمان نمی کنم یهود و نصارا اینقدر بیشعور شده باشند که بگوین جایز است که پیغمبر برحق دروغگو باشد در وقت رسانیدن احکام الهی به سوی خلق، و در بسیاری از مواضع انجیل خبر می دهد که پیغمبران دروغگوی بسیار خواهند آمد و شما نباید تصدیق ایشان را کنید و باور مکنید سخن ایشان را و اطاعت مکنید ایشان را، و به همان دلیلی که پیغمبر نباید دروغگو باشد که مبادا به دروغ از جانب غیر خدا حکمی بکند و آن را به خدا نسبت دهد، به همان دلیل نباید پیغمبر در وقت بیان احکام الهی سهو و نسیانی داشته باشد که مبادا حکم به غیر ما انزل الله کند از روی سهو و نسیان، و به همین دلیل ها نباید از روی بیشعوری حکم کند که مبادا از روی بیشعوری حکم به غیر ما انزل الله کند، و شراب خوردن لا محاله بیشعوری می آورد، پس نباید شراب خورد. در اینجا بزرگوار علالله مقامه در اتمام حجت بر یهود و نصارا می فرماد که خود شماها قائل هستید، خودتون اقرار دارید که انبیاء علیهم السلام را که در این کتب تحریف شده بعد از بعثتشون اقرار دارید که آمدن شراب خوردن، شعورشون را از دست دادن، مست شدن، و در نتیجه افعالی از اینها جاری شد، اقوالی و افعالی از اینها جاری شد که برخلاف حکم ما انزل الله بود. یعنی آمدن از جانب شیطان سخن گفتن و عمل کردن، نه از جانب خدای متعال. در قضیه لوط علیه السلام خود شما اثبات میکنید، در قضیه نوح علیه السلام، غیر از این در مجلد دوم میرسیم در قضیه اسحاق و یعقوب علیهم السلام. اونجا حتی دیگه نمیگن اسحاق شراب خورده بود، اونجا میگن اسحاق خرف شده بود. آمد عیسی را پیغمبر خدا کنه، بایستی به پسر دیگرش پیغمبری را ابلاغ میکرد، آمد یعقوب با مادرش همدستی کرد، حیله کرد، در اینجا کلک زد سر اسحاق را، کلاه گذاشت، آمد به دروغ لباس پشمی پوشید که پوستهای دست شبیه به پوست عیس باشه، سر اسحاق را کلاه گذاشتن، پیغمبری را از اسحاق دزدیدن. در قضیه هارون علیه السلام دیگه نمیگن هارون شراب خورد. هارون آمد در غیاب موسی علیه السلام بنی اسرائیل را دعوت به گوساله پرستی کرد. اینها ثابت میکنن علیعاذ بالله در باره پیغمبر خدا. پس چه در وقت شراب خوردن که خودشون قائل هستن حکم به غیر ما انزل الله میکنه این پیغمبر، چه در وقت غیر شراب خوردن که خودشون در مواضع متعدد اثبات میکنن که این پیغمبرها اقوالشون و رفتارشون برخلاف خدای متعال بوده، معلوم میشه این کتاب، کتاب از جانب خدا نیست، کتاب محفوظ به حفظ خدا نیست. این خیلی واضحه، خیلی بیان و آشکاره. این را این حکیم ربانی، عالم ربانی علالله مقامه به این زبان آسان، به این بیان بسیار دقیق اینجور میتوانه اتمام حجت کنه بر علماء یهود و علماء مسیحی. بعد میفرماد و گمان نمی کنم و اگر کسی بگوید شاید شراب بخورد و مست نشود، میگویم که چنین چیزی را هنوز یهود و نصارا نگفتند. هر کسی بخواد یک تعبیری توجیه بکنه تمامش را بزرگوار جواب میفرماد. میگویم که چنین چیزی را هنوز یهود و نصارا نگفتند، با این که بیشعوری ایشان به حدی بود که نسبت شراب خوردن به پیغمبران برحق دادن، ولیکن از مست شدن آنها ابا و امتناعی ندارن. در ادامه بیانات شریفه بزرگوار علالله مقامه باز بعض دیگر از قبایه و از فضایه که این یهود و نصارا در کتب عهد عتیقشون و جدیدشون نسبت میدن به انبیاء الهی علیهم السلام، مثل نسبت بت‌پرستی به سلیمان علیه السلام، مثل نسبت منعقد شدن نطفه سلیمان علیه السلام از غیر حلال العیاذ بالله، العیاذ بالله، به واسطه حیله داوودی که اینجا اسم میبرن، حیله را و عملی را مرتکب میشه که میفرماد بزرگوار عدالله مقامه فرمودن نسبت به ادنای مؤمنین، نسبت به ادنای مؤمنین کسی بخواد که این نسبت ها را به کار ببره، انسان شرم میکنه و خجالت میکشه. انشاءالله بقیه بیانات شریفه را که این برهان شریف به پایان برسه به توفیق امام علیه السلام در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.